اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، سلام، صبح شما بخیر. امروز 22 ماه فوریه سال 2022 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. امید روز خوبی در پیش داشته باشیم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما ژیلا سمعی مشروح اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام. سازمان ملل متحد در فهرست سران دولت‌های جهان نام محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را به صفت رئیس دولت این کشور حذف کرده است. در این فهرست که در وبسایت رسمی ملل متحد نشر شده است، نام رولا غنی همسر آقای غنی نیز به صفت بانوی نخست افغانستان حذف شده است. به همین ترتیب نام محمد حنیف اتمر به صفت وزیر خارجه افغانستان از این فهرست پاک شده است. هرچند نام نصیر احمد فائق هنوز هم به صفت 16 فر نمایندگی افغانستان در ملل متحد در فهرست رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک کشورها در این سازمان به چشم می خورد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعت پس از برسمیت شناختن استقلال دو منطقه شرق اوکراین به اردوی کشورش دستور داد که وظیفه حفظ صلح را در دونتسک و لوهانسک به عهده بگیرد. پوتین در یک بیانیه تلویزیونی سراسری با اعلام اینکه اوکراین بخش تاریخی از روسیه است که به صورت غیر قانونی جدا شده، حاکمان این کشور را آلت دست غرب و امریکا نامید. او گفت که لازم است تصمیمی که مدت‌ها به تعویق افتاده است گرفته شود و فوراً استقلال و حاکمیت جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک را به رسمیت بشناسیم. رهبر روسیه همچنین خواستار پایان عملیات نظامی اوکراین علیه شورشیان طرفدار مسکو در بخش شرقی این کشور شده و گفت که در غیر این صورت با خونریزی احتمالی بیشتر روبرو خواهند شد. بر رسمیت شناخته شدن استقلال این دو منطقه از جانب مسکو می تواند به روسیه بهانه‌ای برای اعزام آشکار نیروهای نظامی به اوکراین را بدهد. جوزف برول مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبلا به پوتین هشدار داده بود که مناطق اوکراین را ضمیمه خاک خود نکند و یا استقلال آنها را به رسمیت نشناسد. وی تهدید کرد که اگر روسیه چنین کند با تحریم‌های اتحادیه 27 عضوی اروپا مواجه می شود. پوتین در اوایل روز دوشنبه در نشست شورای امنیت این کشور که از تلویزیون پخش شد بار دیگر بر مخالفت خود از پیوستن اوکراین به ناتو تاکید کرد. امریکا و ناتو می گویند که روسیه تعیین کننده این نیست که چه کشورهایی می توانند عضو ائتلاف ناتو شوند. در نشست شورای امنیت روسیه دیمیتری مدویدف معاون رئیس این شورا گفت که اوکراین به این دو منطقه نیازی ندارد و اکثریت روسهای آن مناطق از استقلال حمایت خواهند کرد. روسیه قبلا به ساکنان این دو منطقه پاسپورت داده است و مدویدف گفت که اکنون 800 هزار شهروند روسیه در دونتسک و لوهانسک هستند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا با تعقیب اعلام به رسمیت شناختن استقلال مناطق شرقی و اوکراین از جانب مسکو تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولتز صدراعظم آلمان صحبت کرد. رهبران فرانسه، آلمان و ایالات متحده گفتند که از تعهد خود به تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین دست نخواهند کشید. صدراعظم فرانسه در بیانیه‌ای که پس از گفتگوی آنها منتشر شد گفت امانوئل مکرون، اولاف شولتز و جو بایدن توافق کردند که این حرکت بی پاسخ نخواهد ماند. آنها ضمن ستایش از خویشتنداری ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قبال آخرین تحولات گفتند که هرچی در توان دارند برای جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع انجام خواهند داد. ایالات متحده همچنان از وضع تحریم‌های علیه جمهوری‌های خودخوانده در شرق اوکراین خبر داد و هشدار داد که در صورت لزوم اقدامات دیگر را نیز به اجرا خواهد گذاشت. جین ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که جو بایدن فرمان اجرایی را امضا کرد که هر گونه سرمایه گذاری، مبادله یا تأمین مالی از سوی امریکایی ها به مقصد این دو جمهوری خودخوانده یا در منطقه‌ای که محل استقرار آنهاست ممنوع خواهد شد. این در حالی است که قرار است جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 9 شب دوشنبه به وقت نیویورک در مورد بحران اوکراین برگزار شود. باز هم در ارتباط به اوکراین، یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو اقدام روسیه در برسمیت شناختن استقلال جمهوری های خودخوانده در شرق اوکراین را محکوم کرد. او در پیام تویتری نوشت این کار تلاش ها برای حل مناقشه را بی اثر می کند و ناقص توافقنامه منسک است. استولتنبرگ گفت ناتو حامی حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین است. او از مسکو خواست که از دامن زدن به درگیری ها دست بردارد و دیپلماسی را انتخاب کند. اوکراین یکی از کشورهای عضو ناتو نیست و استولتنبرگ گفته است که نیروهای ناتو برای دفاع از آن در مقابل روسیه اعزام نمی شوند. اما متحدان به ویژه ایالات متحده تسهیلات و سایر تجهیزات را به اوکراین ارسال کردند و نیروها را به کشورهای همسایه که بخش از ناتو است فرستادند. شارل میشل و اورزولا فان در لاین رؤسای شورای اروپا و کمیسیون اروپا عصر دوشنبه در پیام‌های توییتری جداگانه بر رسمیت شناخته شدن استقلال مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین را محکوم کرده و آن را نقص پایش قوانین بین الملل خواندند. رهبران اتحادیه اروپا ضمن تصریح همبستگی این اتحادیه با اوکراین گفتند که با تحریم‌های اقتصادی و مالی به این اقدام مسکو پاسخ خواهند داد، زیرا اقتصاد نقطه ضعف روسیه است. فان در لاین گفت که تحریم‌های مالی به معنای قطع ارتباط روسیه با بازارهای مالی بین‌المللی است. دفتر صدراعظم بریتانیا نیز اعلام کرد که روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید مهم را در نشست به ریاست بوریس جانسون بر مسکو اعلام خواهد کرد. این دفتر در بیانیه گفت که صدراعظم بریتانیا در این نشست در مورد آخرین تحولات اوکراین و هماهنگی واکنش بریتانیا از جمله موافقت با یک بسته قابل توجهی تحریم‌ها که فوراً معرفی شود صحبت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها کانادا و ژاپن نیز گفتند که روی اعمال تعزیرات به روسیه غور می‌کنند. در ادامه اخبار، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که بر اثر انهدام یک طیاره بی پیلوت که توسط شورشیان یمنی به جانب یک میدان هوایی در عربستان شلیک شده بود، 16 نفر از جمله خارجی‌ها زخمی شدند که وضعیت 3 نفرشان وخیم است. اعلامیه آکیس که یک طیاره بی پیلوت تعبیه شده با مواد انفجاری اوسی ها که از میدان هوایی صنعا و جانب میدان هوایی شهر جازان سعودی پرتاب شده بود رگگیری و سرنگون شده است. آخرین حمله اوسی ها به عربستان سعودی در حال صورت گرفت که امارات متحده عربی، یکی دیگر از اعضای ائتلاف، میزبان کنفرانس دفاعی متمرکز بر طیاره های بی پیلوت است. و منابع محلی و سیهی بورکینافاسو به خبرگزاری فرانسه گفتند که انفجار بعد از ظهر دوشنبه در یک معدن دست کم 55 کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشت. با گفته مقامات محلی و کارکنان یک شفاخانه در محل، این انفجار در یک ساحه حفاری طلا در گمکو مویرو در جنوب غرب بورکینافاسو زمان رخ داد که ذخایر مواد انفجاری منفجر شد. یکی از منابع گفت که حداقل 5 مصدوم بر اثر جراحات جان خود را از دست دادند و تعداد مجروحان نیز به 55 نفر رسیده است. این منبع افزود که در میان زخمی ها زنان و کودکان نیز شامل هستند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. فدراسیون خبرنگاران و رسانه های افغانستان هشدار می دهد که اگر به مشکلات اقتصادی رسانه ها توجه نشود، ممکن تا 6 ماه دیگر اکثر رسانه ها بسته شوند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از رسانه ها می خواهد که مطابق قانون رسانه های همگانی نشرات کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
مقامات فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان روز دوشنبه در نشست خبری از وضعیت بد اقتصادی رسانه‌ها نگرانی کردند و هشدار دادند که اگر در این زمینه به موقع توجه نشود، خبرنگاران و رسانه‌ها از فعالیت باز خواهند ماند. حجت الله جاوید مجددی یکی از مسئولان این فدراسیون گفت که طی 6 ماه گذشته 40% رسانه‌ها بسته شده، 60% خبرنگاران مرد و 80% خبرنگاران زن بیکار شدند. اما آقای مجددی افزود که این نهاد طرح را تدوین کرده است که در عوض حمایت نهادهای رسانه‌ای و حامی رسانه‌ها، در آن بر کمک مستقیم به خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای تاکید شده است.
طرح را که ما ارائه کردیم برای جامعه جهانی، نهادهای حامی خبرنگاران، رسانه‌ها و امارت اسلامی، اگر به این توجه نشه، متاسفانه ما تا 6 ماه دیگر نه به جز از چند رسانه محدود و چند خبرنگار دیگر، ما رسانه‌های خودم از دست می‌دهیم و کارمندای رسانه‌ای افغانستان هم یا در داخل کشور و یا در بیرون از کشور و کشورهای همسایه به کارهای شاقه رو میارن.
آقای مجددی تاکید کرد که با عملی شدن این طرح، کارمندان رسانه‌ای که بیکار شدند به کار برمیگردند، رسانه‌های بسته شده فعال می‌شوند و رسانه‌های رو به ورشکستگی می‌توانند به کارشان ادامه دهند. از سوی هم حفیظ الله بارکزی رئیس شورای خبرنگاران گفت که با مسئولان حکومت طالبان گفتگو می کند تا محدودیت های وضع شده بر رسانه ها را کاهش دهند که زمینه حضور زنان در رسانه ها دوباره بیشتر شود. آقای بارکزی افزود که شورای خبرنگاران طی 6 ماه گذشته برای بهبود وضعیت تلاش کرده است.
خوشبختانه ما نتایج کار دیدیم که قانون رسانه ها دوباره فعال شد. کمیسیون تخطی رسانه ها، ژورنالیستایی که در آن وقت در بند بودند، اونا رها شدند و در پلی ازی قانون دسترسی به اطلاعات و سایر مشکلاتی که ما داشتیم که در میان همیشه گذاشته میریم و ما چطور بتونیم در این عرصه مشکلات خود حل کنیم.
از سوی هم فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان از اجرای شدن قانون رسانه‌های همگانی، آغاز کار برای ایجاد کمیته رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای، قانون حق دسترسی به اطلاعات و کمیسیون دسترسی به اطلاعات استقبال کرد. اما از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار پیگیری کاهش صرفیه بلند برق در سالهای قبلی شده است. همچنان این فدراسیون از حکومت طالبان خواسته است که مالیات وضع شده دوره‌های قبل را معاف کند و مالیات تمدید جوازهای نشراتی، فریکونسی و شاروالی را نیز کاهش دهد. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این نشست گفت که به دلیل بحران عمومی اقتصادی، رسانه‌های افغانستان نیز متضرر شدند. همچنان آقای حماد افزود که کشورهای خارجی در پی تحولات اخیر دروازه‌ها را برای خبرنگاران باز کردند و اکثر مسئولان و کارمندان رسانه‌ها افغانستان را ترک کردند که این مسئله سبب سقوط رسانه‌ها شد. همچنان رئیس نشرات اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت:
لکه څنګه چې هر اخ به خودکفایی لپاره کار کوي،
طوری که هر بخش برای خودکفایی کار میکند، مسئولان رسانه‌ها نیز برای خودکفایی باید کار کنند. بودجه‌ای را که در 20 سال به دست آوردند، اگر آنها به گونه منظم بر کاروبار هزینه میکردند که عواید آن به رسانه‌ها میآمد، ما با سقوط مواجه نمی‌شدیم. همچنان آقای حماد گفت که درخواست رسانه‌ها در مورد هزینه صرفی برق، مالیات جواز نشراتی و فریکونسی را با رهبری حکومت شریک میکند تا کاهش یابد و یا هم برای مدت معاف کردند. رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ پذیرفت که در ابتدای حکومت طالبان برخی مشکلات ناشی از سوی تفاهم فراراه رسانه‌ها وجود داشت که اکنون تا حدود حل شده است. بر بنیاد معلومات انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، پس از تسلط طالبان بر این کشور، بیش از 230 رسانه تصویری، صوتی و چاپی در سراسر افغانستان از فعالیت باز ماندند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته است که کار ایجاد اردو 85% به پیش رفته و به زودی مردم افغانستان یک اردوی مجهز، منظم، مستقل و متعهد خواهند داشت. قبلا گفته شده بود که روند ثبت نام نظامیان ادامه دارد و شمارشان به 80,000 نفر رسیده است. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد ساختار زمانگیر اردو و چگونگی تمویل آن با پروفسور اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی نظامی با قیم آلمان، انجام دادم که پیشکش شما می گردد.
جناب آقای اکبر، یافته های شما در مورد منصوبین اردوی تازه تشکیل چی است؟ آیا اینا افراد تازه نفس خواهد بودن؟
چیزی که با وضاحت دیدم ایش که اردوی فیلی طالبان مشکل از خود شما هست، یعنی همون جنگجو هستن که در تایی چندین سال با اینا همکار بودن و با اینا یک جا جنگیدن، ولی اخیرا اینا یک کمیسیون تصفیه ای را تشکیل دادن و این کمیسیون تصفیه یک تعداد افراد را که در جمع نیروهای طالبان آمده بودن اونا را تصفیه کردن و بنابر گفته خودشان یک افراد غیر مسئول بودن یا مسلکی نبودن یا مورد اعتماد نبودن مسئولن اینا او افراد از صفوف خود تجریح کردن و ضمناً اظهار نمودن که اینا سربازا و سرمنصبهای سابقهان که در رژیم جمهوریت کار کرده بودن اونا مردمهایی بودن که دستشان به خون مردم آغشته نبود و مردم فاسد نبودن یک تعداد از اینا را هم اینا تازه جذب کردن دیدن میشه که آستاستا اینا به طرف اردوی دستوهای خودشان تقریبا مسلکی پیش میرن.
نگرانی طالبان در قسمت منصوبین اردوی پیشین چی بوده؟ چرا اینا نمیخواین که این روند را تسریع بکنن و اونا را جذب کنن؟
از نظر خودشان اونایی فکر میکنن که امکان داره که تعداد سرمنصوبای سابق به اردو اینا فکرشان با فکر طالبان موافق نباشند و اینا عقیده من به دموکراسی و به مسائل دیگر باشند. از خاطر اینا کوشش میکنند که جلو نفوذ و افراد توجه بگیرند که مخالف مفکوری از ایناست. من باور میست که اینا کوشش میکنند گزدی داشته باشند که صاف و بیغش و متشکل از کسایی باشند که با ایدئولوژی از اینا بسیار نزدیک باشن.
سوال در اینجاست که تعلیم افراد تازه استخدام شده چقدر امکان پذیر است و این چطور تمویل خواهد شد؟
مسئله تمویلش یک مسئله بسیار عمده و اساسی است، چرا که نیروی نظامی سابقه را خوب سالانه امریکا در حدود 5 میلیارد دلار کمک میکرد. البته امکانات فعلی وجود ندارد. یکانه امکاناتی که طالبان دارن به عبارت از اون عواید داخلی و مالی و بشت زکات است که اینا از مردم میگیرن و من فکر میکنم ای هم دراز مدت بر طالبان مشکل خواهد بود که اینا یک قلطه یک لک نفری یک سر پینجازه نفری اینا تشکیل بتن و تمام ایاشا و باطل ماش از اینا را اینا بتانن از امی آید داخلی پوره کنن. یک بحث جلالبن از را فکر میکنم یه هم بر طالبان مشکل خواهد بود که چون این اردیر اینا غیر تجهیزات اینا صرف اکمال بکنن و این را حفظ بکنن.
در حالی که افراد اردوی حکومت پیشین همشان سربازهای آموزش دیده بودند، اگر اینا را دور بزنند به طرف استخدام افراد تازه نفس خود باشند یا اردوی خود نگاه داشته باشند، این چقدر مصرف کار داره و به این باز هم زمانگیر است؟ به این قسمت نظر شما چی است که بتانه یک اردوی منظم و منسجم تشکیل شده؟
یقینا زمان گیر است برشان، ولی اینا زیاد سریزی فکر را می کنند و اردوی سابقه که بود اینا از مهارتهای خوب رزمی برخوردار بودن. من فکر می کنم اول خوب اردوی کسایی که اونا عقیدتی با اردوی سابق و فکر سابق بودن اونا اما فکر پیوستن به اردوی طالبان هم ندارن خاطر از اینکه اونا مهارتهای رزمی زیاد داشتن و امکاناتی که برای از اونا داده می شد که فوق‌العاده بیشتر و اضافه تر بود که اون امکانات را فکر می کنم که حکومت طالبان شاید فراهم ساخته نتونند و من این را بسیار مشکل می بینم که از حکومت سابق اردوش تزیرا باشه که به این صورت اونا آماده نیستن و یا هم علاقه من با اون نیستن و از طرف دیگر تربیه و ترینینگ که ایجاب آموزهات های دوزی را می کنن این برطور با بسیار سخواد که اونو امکانات برای اردوی خود و نظامی های خود فرام بکنن و کشورهای دیگر اینجا
و بیرون شدن از این وضعیت امکان پذیر است؟
خب من فلیزیم شد فکر میکنم که آیا ادامه حکومت طالبان ممکن است یا نه. اگر اینا به این شکل ادامه بدن که همراه زنده مردم و نه جامعه جهانی و نه همسایه گزاره کده میتونن، این ادامه از این نظام مشکل است. من این را بید میبینم دویی اگر اینا تغییر بکنن و به اصطلاح فکر خود را باز بکنن و با خواسته های جامعه جهانی و مقتضیات روز و صدای مردم افغانستان پاسخ بدن، باز یک چرخش در فکر را در ایدئولوژیسم نبودید در دو وقت است که هم مردم امکان دارن کاری بکنن که دستنا و هم جامعه جهانی و هم کشورهای منطقه.
تشکر از وقت شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید اگر زنان کارمند دولت طالبان در حین کار در ادارات حجاب کامل نداشته باشند اخراج خواهند شد. صادق عاکف مهاجر سخنگوی آن وزارت در پیامی که به خبرنگاران در کابل فرستاده است گفته است که این تصمیم از طریق مشوره وزارت امر به معروف و نهی از منکر در دیدار با مقامات حداقل 3 وزارت حکومت طالبان اتخاذ شده است. این گزارش را ژیلا نوری به توجه می رساند.
صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در پیامی به خبرنگاران گفته است که مقام های این وزارت توصیه‌نامه های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را با مامورین ملکی در وزارت های عدلیه، انکشاف دهات و انرژی و آب شریک کردند. طبق دستور این وزارت در ادارات دولتی زنان باید حجاب شرعی را مراعات کنند و در صورت تخلف از وظیفه برکنار خواهند شد. و همچنان از ادارات خواسته شده است که باید کارمندان دولتی زن و مرد هرچه زودتر دفاتر کاری خود را جدا سازند. یک تن از زنان شاغل که به دستور طالبان به وظیفه خود برگشته است میگوید برای آنها در مورد حجاب اسلامی توصیه شده است.
من کارمند شرکت آرنا افغانی لین هستم. از ما خواسته شد طبق معمول با مرد نمودن حجاب اسلامی به وظایف خیش حاضر شویم. وعده پولیش که از ما حجاب اسلامی خواسته بودن برقع نیست، چپنهای دراز است با چادرهایی که ما می پوشیم که مویای ما معلوم نشه، در برای وظایف خیش حاضر هستیم.
طالبان همواره گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی باور دارند و برای بازگشت کارمندان زن در ادارات دولتی شرایطان باید مهیا شود.
چنان به نظر می رسد که طالبان به طرز لباس پوشیدن زنان فوق‌العاده حساس هستند و قوانین تازه و اجباری را وضع می کنند که این قوانین توسط اعضای طالبان به اشکال مختلف تعبیر می شود. به نظرم این واقعیت را بازگو می کند که قوانین ربط به نظریات پایدار آنها در مورد جامعه افغانها ندارد، اما آنها در عوض می خواهند زنان را از رفتن به جاهای عامه بترسانند و همینطور در دفاتر نیز زنان را تحت فشار قرار دهند.
پس از مسلط شدن دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه به شکل روزافزون آزادی های فردی به ویژه آزادی های زنان و دختران را محدود کردند. پیش از این نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با نصب آگاهی در شهر کابل به زنان دستور داده بودند تا حجاب بپوشند.
قبل از امارات اسلامی هم مسلمان بودیم، از پدر و قلام اسلام را به ارث بردیم. ما قبل از اینکه از زبان امارات اسلامی بشنویم، افراد و اشخاص و طیف باسواد ما با متون دینی همیشه سر و کار داشتن و بحث مسلمانی مردم افغانستان از هزاران سال به این طرف مشخص است. بنان این دستاورد هیچ طیف گروهی نیست که سوزان مسلمان ساخته باشد.
این در حال است که از شمار کارمندان زن در دفاتر بایومتریک تذکره، بایومتریک پاسپورت، شرکت هوایی آریانا و زنان در بخش تکنولوژی خواسته شده است که به وظایف خود برگردند. برای شمار از فروشگاه های شخصی زنانه نیز اجازه فعالیت داده شده است، اما کارمندان زن در وزارت های داخله و دفاع اجازه کار را ندارند. در میدان هوایی کابل کارمندان زن مربوط یک از مؤسسات که مربوط کشور قطر است اجازه کار با حجاب را دارند و کارمندان زن شرکت خط هوایی آریانا با پوشیدن یونیفرم رنگ سرمه‌ای با حجاب طرز عربی که فقط چهره معلوم شود اجازه کار در پروازهای خارجی را دارند، اما در پروازهای داخلی اجازه کار را ندارند.
حجاب اسلامی 3 قسمت داره که پوشاندن بدن از قسمت اولش و دوم که لباس نازک نباشه و سیم که لباس تنگ نباشه. همین سه چیز در حجاب بسیار مهم است و در پوشاندن بدن، تمام بدن به استثنای روی و دست، اکثر علمای اسلام فهمشان از آیات قرآن کریم همین است که بدن زنها کل تمامش پوشانده شود به استثنای روی و دست. یک تعداد علما هستن که میگن روی هم باید پوشانده شود، در اقلیت هستن.
این در حال است که بیشتر از 6 ماه گذشته در حکومت طالبان شمار زیاد زنان افغان از رفتن به مشاغل خود منع شدند و در شهرهای مختلف با وجود تهدیدات طالبان در گردهمایی ها، تجمع و راهپیمایی ها خواهان اعاده حقوق اساسی خود مانند آموزش، تحصیل و عقد کار شدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور ایران در پیوند به مذاکرات به هدف احیای توافقنامه هسته‌ای کشورش گفت ایالات متحده باید اراده خود را برای برداشتن تعزیرات اقتصادی علیه کشورش به اثبات برساند. میرویس رحمانی در زمینه گزارش دارد که با هم میشنویم.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه در جریان سفرش به قطر گفت که برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران واشنگتن باید نشان دهد که برای رفع تعزیرات اقتصادی بر تهران اراده دارد. آقای رئیسی پس از ملاقات با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در یک نشست خبری مشترک همچنان گفت که لغو تعزیرات اقتصادی، دادن تضمین‌های معتبر و بسته شدن دوسیه‌های ادعای سیاسی موارد ضروری برای رسیدن به یک توافق به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران است. ایران و ایالات متحده به گونه غیر مستقیم و با میانجیگری روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا در ویانا پایتخت اتریش سرگرم مذاکرات در مورد احیای توافقنامه اند که در سال 2015 بین این کشورها به خاطر محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران امضا شده بود. در این حال سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه از پیشرفت در این مذاکرات خبر داد.
گفتگوها پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته. البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیدا کرده، اما اون تعداد موضوعاتی هم که باقی مونده اتفاقا سخت‌ترین و کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستن که باید حل بشن.
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای توسط شورای عالی امنیت ملی ایران که به گونه مستقیم به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران گزارش می‌دهد پیش برده می شود. این مقام ایرانی همچنان خواستار عملی شدن تعهدات ایالات متحده در مذاکرات ویانا شد.
اگر در همین دو سه موضوع باقی مونده این تعهد طرف مقابل رو ما در عمل ببینیم، قطعا میشه گفتش که ما وارد فاز نهایی سازی توافق میشیم.
ایالات متحده در سال 2018 و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون شد، اقدامی که سرنوشت این توافقنامه را در ابهام قرار داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که توافق جدید بین ایران و آمریکا به خاطر احیای این توافقنامه در حال شکل گیری بوده و قرار است این توافق شامل رهاسازی پولهای مسدود شده ایران در بانکهای کره جنوبی و تبادل زندانیان بین ایران و کشورهای غربی باشد. امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز شنبه گفت که کشورش آماده است تا زندانیان را با ایالات متحده تبادله کند. او اضافه کرد که مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای ایران می تواند به زودترین فرصت ممکن به نتیجه برسد، در صورتی که ایالات متحده تصامیم سیاسی لازم را اتخاذ کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.